نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و پشت کنکوری ها و اولیای گرامی. برای شروع یادمون باشه نباید عالی باشیم، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کنیم و موج دانش این مسیر رو به شما نشان میده. ایام به کامتون، شبتون بخیر، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خوب بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
خب دوستان، شبتون بخیر باشه، با ما باشید با رادیو جوان و پرواز پروانه.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا. سلام، من سمانه مبلغ حسینی هستم و در 29 شب از شهریور ماه 98 همراه شما هستم در پرواز پروانه ها. تو این برنامه میریم سراغ یاد و خاطرات جوانهایی که با از خودگذشتگی و ایثار در سن کم دل از خونه و خانواده و علایق و لذتهای دنیوی کندن و حالا شهید مدافع حرم نام گرفتن. درست مثل شما میخواییم با امین قاسمی فر همسفر بشیم تا بشنویم که به کدوم یکی از شهرهای کشورمون سفر کرده و قراره که ما رو با زندگی کدوم شهید مدافع حرم آشنا کنه. با ما باشید.
پروانه شدن رسم مردای عاشق این سرزمینه. اونایی که از همه هستیشون میگذرن و سبک بال پرواز میکنن. قصه پرواز این پروانه ها همیشه شنیدنیه. ما در منزل شهید بزرگوار مدافع حرم سردار کجباف هستیم و دو اهواز پرسیدم، من گفتن این در واقع سمت غرب اهواز هستش. می‌خوایم با همسر بزرگوار این شهید گفتگو بکنیم، یک روایتی متفاوت داشته باشیم از زندگی این سردار بزرگوار شهید. با ما همراه باشید. سلام میکنم به شما هاش خانم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
هاش خانم، برای ما بفرمایید که چند سال زندگی مشترک داشتید با سردار.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم. 33 سال که وارد 34مین سال زندگی بودیم که به شهادتش قد شد.
سلامت. عرض کنم که ما شنیدیم که در واقع سردار از سابقون جنگ بودن و دوران دفاع مقدس و همه این دورات شده و شما هم تو همه این موارد همیشه همراهشون بودید. یکم از زندگی کنار یه رزمنده بگید، یه رزمنده‌ای که هم دوران جنگ بوده بعد دوران بعد از جنگ بوده، حالا این بحث جنگ‌های که در سوریه هم پیش اومده، از این زندگی برامون بگید که چه جوری شروع شد، چه جوری گذشت.
بله، زندگی من و امثال من یک زندگی غیر معمول هست، یک زندگی خاص خودش است. من زمانی که با ایشون ازدواج کردم ایشون جانباز بود. سال 61 که به خواستگاری من اومد، قبل از اون مجروح شده بود، شدیداً مجروح شده بود از ناحیه پا و لگن و ستون مهره ها و شکم و اینا، ترکش، چند تا ترکش خورده بود و چند ماه بستری بود و بعد از اون که دیگه از بیمارستان مرخص شد به وسیله عصا راه میرفت، به سختی راه میرفت.
همون جوری هم اومده بودن برای خواستگاری؟
بله، دیگه تو اون شرایط بود که برای خواستگاری من اومد و بعد البته رو به بهبودی بود. بعد از اون دیگه مثلا در زمان خواستگاری دیگه از عصا استفاده نمی کرد. بعد تصمیم گرفتم همون زمان که وارد سپاه بشه، چون اون قبل از اینکه وارد سپاه بشه سرباز وظیفه بود. سال 59 که جنگ شروع شد، از همون اول به عنوان سرباز وظیفه تو جنگ حضور داشت. تو منطقه سوسنگرد، تو محاصره سوسنگرد حضور داشت، اونجا جنگیده بودن. تو منطقه بستان بود و تو بستان هم مجروح شده بودن و دیگه این قضیه ادامه پیدا کرد. بعد از مجروحیت معاف شد از خدمت وظیفه و بعد از اون تصمیم گرفت بره تو سپاه، خدمت سپاه، و نیت کرده بود که زمانی لباس سبز سپاه رو پوشه که روز اول ازدواجش باشه، مثلا تو مجلس عقد ما که عقد ما هم شیخ بزرگ شوشتر، شیخ محمد تقی شیخ شوشتری بود، اون روز همسرم لباس سبز سپاه رو نه اولین بار پوشید
تو همون روز عروسیش،
تو همون روز عقد،
روز عقدشون.
آره، خلاصه یک زندگی ما آغاز کردیم، زندگی امثال این افرادی که دغدغه دارن، آرامش و قرار ندارن، غیرت دارن، ایمان دارن، دلسوز مردم هستن و چیزی برای خودشون نمیخوان، برای رفاه خودشون دنبال این چیزا نیستن، دنبال آسایش شخصی خودشون نیستن. خب اینایی که در کنارشون هم همینجور باید باشن. یک زندگی آرامی ما نداشتیم هیچ وقت.
همه اینها رو میدونستید اون زمانی که پاسخ مثبت گفتید؟ بهش فکر کرده بودید؟
نه، میدونستم، ولی تا این انداز آدم تا کنار گود نشسته یه تصوراتی داره، ولی وقتی خودش وارد گود بشه فرق میکنه. تحصیل و عشق و رندی آسان نمود اول، جانم بسوخ کاخر در کسب این فضائل. سخته، منتاش خب باید انسان اول خودش بخواد، نباید بهش تحمیل بشه، خودش باید راهش رو انتخاب کنه. من راهم رو انتخاب کردم، من هم راه او بودم، هم عقیده او بودم، چیزی نبود که به من تحمیل شده باشه. مثلا دوران جنگ که جبهه بود، من هیچ مخالفتی با او نداشتم، موافقش هم بودم، ولی از یک طرف خب مصلحت جنگ که میبایست میرفت، از یک طرف عشق و علاقهی که من بهشون داشتم، این دوتا با هم در جنگ بودن، یه احساسی بود.
یه جولایی کنار هم گذاشتن این تضادها همون چیزی هستش که همه شنونده ها دوست دارن از زبان شما بشنون که چه جوری میشه اینا رو کنار هم گذاشت.
بله، از یک طرف یک زن جوان، سنم کم بود، دوست داشتم در کنار شوهرم باشم، دوست داشتم شوهرم تو زندگیم باشه، مثل بقیه مردایی که صبح میرن سر کار زور بر میگردن، غذایی که خانم پخته میخورن، بچه ها رو با بچه ها مانوس میشه، کمک میکنه تو بچه داری اینا، ولی ما هیچ از این خبرات تو زندگیمون نبود و بالعکس تشویقش میکردیم به رفتن جبهه و خوشحال بودیم که جبهه هست. و وقتی هم بر میگشت گاهی برای مرخصی، اصلا از مشکلات چیزی براش نمیگفتن. اینا شاید بعضی ها فکر کنن یا حالا
قلوبه یا
کردیم، بله، یا اینکه اصلا یه واقعیت نمیتونه اصلا به این صورت باشه، ولی واقعیته.
سخت نبود بار این زندگی رو وقت تکی به دوش کشیدم؟
خیلی سخت بود. خب اون زمان امکانات خونه و زندگی که اینجوری نبود، ما نه خونه ای داشتیم نه اساس آنچنانی داشتیم.
اول زندگی بود
توی خونه قدیمی کلنگی با امکانات خیلی اولیه خواستیم زندگی کنیم، بچه داری و خلاصه همه چی سخت بود بدون شوهر. بعد خانواده من دورم بودن، شهر دیگه ای رفته بودم، همه چی سخت بود، ولی هیچی از این سختی ها براش نمیگفتم. وقتی از جبهه برمیگشت میدونستم که تو جبهه چه مشقاتی هست، میدونستم که تمرکز میخواد برای فرماندهی، جون سربازا دستشه، اینو میدونستم که گاهی داغ عزیزان دوستانش که شهید میشن چقدر ذهنشو مشغول میکنن، دوستانش مجروح میشن چقدر اثر روش میذاره، و مشکلات دیگه حالا که مختلف بودن اینا رو تو ذهنم داشتم. گفتم خب حالا منم بیام از مشکلات بگم، خب دیگه این بنده خدا چه کار بکنه؟
سعی میکردید که در واقع یه جوری محیط مناسب باشه؟
یعنی جوری شده بود حاجی دیگه جنگم که تموم شد، یه اصلا رسمی شده بود تو زندگی ما که از مشکلات نگیم براش.
از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام سوی شهر ما، شهیدی آوردند در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، حاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد، یا زینب یا زینب مدد، یا زینب مدد.
جاش همون قسمت اون صندلی که اونجا اون بچه نشستی جاش اونجا بود، رادیو تلویزیون. بعد نمیتونست تحمل بکنه که این اخباری که میگفتن تو سوریه زنها رو اسیر میکنن، بچه‌ها رو سر
می‌برن،
خیلی سخت بود.
یعنی دوستان شنونده حالا نمیبینن اون سمت در واقع دست چپ من، اون سمت که از محلی بود که
استراحتش بود،
استراحتشون بود، میشستن.
اصلا گاهی که میدن بیدار بود گفتم چرا ناراحتی، اصلا خواب نمیرفت. اینا میگفتش که اعصابم خرابه، نمیتونم تحمل بکنم، شب تا صبح خواب نمیرفت. گفت این حوادثی که تو سوریه، حرم حضرت زینب که در خطره، حالا چقدر ما بشیم دعا کنیم، هی دعا کنیم خدایا مثلا حفظ کن حرم رو از شر مثلا اشرار حفظ کن اینا، باید یه کاری بکنیم، من نمیتونم تحمل بکنم. اصلا مثل مار دور خودش میره، ناراحت بود، شبا نمیخوابید از این حوادثی که تو سوریه اتفاق افتاد بود. گفت باید برم، منم خب موافقش بودم.
شنونده ها این رو هم بدونن میونه کلام شما که این اتفاقات داره زمانی رخ میده که این شهید بزرگوار در واقع بازنشست شدن و
دیگه
اصلا در واقع جدا شدن از کار و در واقع اون دغدغه
مسئولیتی نداشتن،
بله مسئولیت نظامی در واقع نداشتن، ولی اون دغدغه و اون فکری بود که داشت،
دلسوزی که داشت، ایمانی که داشت، اینها باعث میشدن که آرام و قرار نداشته باشه. همینجا نشست با تلفن زنگ میزد به دوستاش، بیای بریم سوریه، حرم در خطره، ببین مردم سوریه رو دارن چی کار میکنن، مردم بیایید کمک کنید، با هم بریم.
گروهان خودشو درست کردن،
یعنی آره، یک به قول من فراخوانی کرد، یک فراخوانی بین همه دوستاش، همه دوستایی که میشناخت، چه اونایی که تو اهواز بودن، چه اونایی که تو شهرستانهای دیگه بودن، چه اونایی که باش صمیمی بودن، چه اونایی که خیلی صمیمی نبودن، از شهرهای دور، حتی از شمال ایران، از مثلا کرمان، از یزد، از شیراز، از قم، من متوجه می شدم، زنگ می زد، می دونستم با کیا صحبت می کنم، و همه رو فراخوان کرد که بیای جمع بشیم کمک بکنیم. شبی که دیگه فرداش می خواست بره، عید فطری بود، یه روز بعد عید فطر می خواست بره، بعد من شب خواب دیدم اسیر شده، خواب دیدم انگار مثلا تو همون منطقه جنگی هست، داعشی ها اسیرش کردن، اسیرش کردن، بعد روی برانکاو دارن میبرنش. من تو خواب خیلی داد زدم به عربی، اصلا عربی من حالا خیلی نبود، تو خواب عربی صحبت میکردم با اونا. بعد مثلا میگفتم که این زائر حسینه، اینجوری میگفتم، داد میزدم، جیغ میزدم، دنبال این برانکاو میدویدم، میگفتم رهاش کنید. آره میگفتم ها و زائر الحسین، و زائر الحسین، زائر امام حسینه، ولش کنید.
قدم هاشونو محکم تر از همیشه برمیدارن، درست مثل کودکی که قدم زدن و تازه آموخته باشه. چنان استوار میستن و از رفتن حرف میزنن که احساس میکنی تمام آسمون برای حضورشون بس نیست. رفتنشون بیشتر به پرواز شبیه، انگار آفریده شدن برای بال گشودن و پر کشیدن. کسی نمیدونه که این دلها به کدوم عشق گره خورده که اینطور بیتاب حرم میشه.
کی متوجه شدید که شهید شدن یا کی به شما خبر داد؟
خبر رو که خود داعش منتشر کرد، چون شهید ما کاملا برای دشمن شناخته بود، شناخته شده بود. حتی شنیده بودم که قبل از اون برای سرش جایزه گذاشته بود داعش، چهره شناخته شده بود، ابو سجاد، یه ابو سجاد تو سوریه بود، اونم شهید ما بود. بعد حتی زمانی که مجروح شده بود تو بیمارستان تهران، یه سری تحت عمل جراحی و درمان قرار گرفت، اون روزی که از اتاق عمل آوردنش بیرون، از آسانسور آوردن که بیارن تو بخش، تو اون افرادی که اومده بودن ملاقات کننده ها، یکی از این نفوذهای داعش هم تو ملاقات کننده ها بوده. یه عکسی از شهید گرفته بود از زمانی که داشتن از تو آسانسور میوردنش بیرون. همون شب عکسش رو تو شبکه‌های خودشون گذاشته بودن که یه سردار ایرانی، مستشار ایرانی، حالا به اصطلاح خودشون جنرال ایرانی، مجروح شده و تو تهران عمل تحت عمل جراحی، گزارش اینجوری داده بودن. یعنی چهره شهید برای اونها کاملا شناخته شده بود، چون شهید تو سوریه کارهای مهم میکرد. ما از همرزم هاشون، خودش از خودش تعریف نمیداد، ولی بعدها خیلی چیزا در موردش از زبان همرزم ها شنیدم. ولی گاهی خودش در مورد داعش مثلا میگفتش که ما خیلی داریم پدرشون رو در آوردیم، اینجوری میگفت که چیزی ازشون نمونده. حتی لحظه شهادتش هم بوده، 9 نفر از اینا رو هلاک کرده. و وقتی که شهید شد اینا جشن گرفته بودن، اینا خوشحال بودن داعشی‌ها، و همون تو شبکه‌های خودش رو اعلام کردن.
راجب اون در واقع اینکه پیکر ایشون رو هم نگه داشته بودن و حالا اون اتفاقی که افتاده، من شنیدم شما هم یه مطالبی رو گفتی، راجب اونم برامون بگید برای شنونده‌هامون.
من خدمتتون گفتم مثلا داستان این شهادت این شهید و همرزماش، من خودش تنها نمیگم، چون اینا 5 نفر بودن که یک جا یک لحظه شهید شدن، خیلی شباهت داره به مولاشون امام حسین. زمانی که اینها میجنگن شهید ما روزه بوده، ظهرم بوده، با زبان روزه شهیدش میکنن. بعد پیکرش هم غریبانه اونجا میفته رون سنگهای که گفته بودن سنگای آتش فشانی اونجا بوده، زور میفته. حالا نمیدونیم پیکر چقدر افتاده بود رو زمین، یه روز افتاده، 2 روز افتاده. وقتی که میفته زمین اینا میرسن بهش جشن میگن، فیلمش هم باز نشون داده. هر کاری کردن داعشی ها، اونا افتخار، مثلا افتخار خودشون بود، نمیدونستن بدبختی اوناست. دور جنازه ها هلهله و شادی کردن، جشن گرفتن، همون کاری که یزیدی ها تو کربلا انجام دادن. یزیدی ها امام حسین و اصحابشو پامال سم اسبان کردن، اینا تیربارونشو کردن. یزیدی ها سر شهدای کربلا رو جدا کردن، هم همین کارو کردن اونجا. یعنی یک شباهت هایی هست. ما اون زمان نمیدونستیم که پیکر دست اونها داعشی ها افتاده. به ما فقط این خبر رو، یعنی به ما اول که به من گفتن مجروح شده، من که خب میگم تا آدم کنار گود نشسته یه فکر داره وقتی وارد حقایق شد جوره. من فکر نمی کردم بی طاقت بشم نسبت به شهادتش. الان اینجا میگم تا الان نگفتم تو رسانه ها، این دیگه بحث خودمانی است. فکر میکردم بتونم شهادتش رو تحمل بکنم،
ولی سخت بود.
ولی وقتی خبر رو که گفتن نه شهید شده، بعد از اینکه اول به من گفتن مجروح شده، یک ساعت و نیم بعدش گفتن نه شهید شده، یک دفعه زانوام لرزیدن، اصلا یک لرزشی تو بدنم افتاد، نمیتونستم هر کاری میکردم، صلوات فرستادم، هی خودم رو کنترل کردم، اومدم همین جا مور گذاشتم، اول سجده کردم، اول سجده شکر به جا آوردم، بیشتر به خاطر او، چون آرزوی شهادت داشت، میدونستم که آرزوش بوده که شهادت رو انشاءالله بهش برسه، که من شکر کردم و شکر کردم که این افتخار نصیب خانواده ما، خداوند عزت و شهادت رو به ما داد. ولی با این احوال اون لرزشی که تو وجودم بود قطع نمیشد. شد 2 ساعت 3 ساعت من این بدنم میلرزید. خب دیگه مردم ریختن خونمونو، هر گروه گروه می اومدن تبریک میگفتن، تسلیت میگفتن، من نمیدونستم که پیکر نمیاد. بعد از 2 روز گفتن که نه خبری از پیکر نیست، پیکر دست داعش افتاده، نمیاد.
و همون موقع گفتن که چیزی رو هم در واقع طلب کردن و گفتن؟
یه نه، بازم یه 2-3 روز گذشت گفتن حالا شاید بتونن بیارن دستشون بگیرن، همینجور وضعیت نامعلوم بود. بعد از تقریباً 5 روز دیگه گفتن نه نمیدن و طلب این کردن، پول کردن برای مبادله. یه عددی رو گفت فرمانده لشکر که اومد خونمون، ولی اون عدد رو حالا نمیدونم بر چه اساسی گفت، ولی یه مبلغ بالایی دلار خواسته بودن از ما، یا 150 تا از اسیراشون رو آزاد کنیم. اینا اومدن اول به پسرم گفتن، به سجاد گفتن، گفتن که یه همچی چیزی از نظرتون چیه؟ سجاد گفت، تو حیات که اومده بودن گفته بودن، سجاد گفتش که نه ما راضی نیستیم که شما به داعش یا پول بدید یا بخواید اسیرشون آزاد کنید، ما راضی نیستیم، این کارو نکنید. سجاد بهشون گفته بود رفته بودن. سجاد پسر اومد به من گفت مامان یه همچه حرفی زدن، تو نظرت چیه؟ گفتم شما چی بهشون گفتی؟ گفت من گفتم که راضی نیستیم. گفتم حرف خوبی زدید، کار خوبی کردی گفتی، منم همین نظر رو دارم. بعد گفت خب پس رفتن، زنگ بزن بهشون بگو که نظر خود شما هم بگو. دیگه سلام کردم اینا، گفتم که شما هم چه صحبتی کردید، من راضی نیستم. بعد گفت که خب پس اگر راضی نیستید که ما یه عملیات نظامی انجام میدیم، میدونیم داعش یا کجا بردنش، میدونی نیروها اطلاعاتی به ما گفتن، ما یه عملیات رزمی انجام میدیم، پیکر رو میاریم. بهش گفتم این کار هم نکنید، اگر شما به خاطر آوردن پیکر شهید میخواید عملیات رزمی انجام بدید، ما راضی نیستیم. اگر میخواید خودتو برای پیشروی کار خودتون عملیات انجام بدید، ما کار حرفی نداریم ما، ولی اگر هدفتون آوردن پیکر باشه هم ما راضی نیستیم، چون ممکنه تو این عملیات کسی کشته بشه، مجروح بشه، ما راضی نیستیم.
رفتی و رفت روح و روان از تن ما، ای دل تو آینه نور خدا، شام شدی، شعله شدی، نور شدی، ماه شدی، هر زدی و سوختی و غافل را راه شدی، میروی و میرود از خانه ما چشم و چرا، نیشه کند سر به روان، دشت به دشت باق به باق.
دیگه یک هفته که شده بود یه مجلسی گرفته بودن به عنوان هفتم شهید، یه مجلسی خیلی باشکوهی بود تو اهواز، اونجا از من خواستن، گفتن شما اگر بتونید صحبت بکنید تو این مجلس. گفتم باش. دیگه رفتم تو این مجلس، این مسئله رو دیگه
علنا
گفتم به این همه مردم، رسانه‌ای هم شد که گفتم ما به پیروی از کربلا، از اما وهب که سر پسرش رو پرتاب کرد به طرف دشمن و گفت آن چرا که من در راه خدا دادم پس نمیگیرم، ما هم این رو در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، اگر خدا میخواد خدا خودش برش میگردونه، ولی نه پولی به اینها بدید، راضی نیستم از این بیت المال این مملکت 1 ریال بابت این قضیه بدید. نه اسیری آزاد، که بعدش هم اعلام کرده بودن اسیر زن. حالا اگر اسیرهای مردشون گفتم اسیر زن هم بهشون ندید و اینها رو اعلام کرد. گفتم چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم ما،
که الحمدلله. ولی در نهایت
بعد از 50 روز اینها تو این روزهای اول یک جسارتهایی هم به پیکر میکردن که تو رسانه خودشون هم پخش میشد. مردم هم میمدن به من میگفتن که مثلا ما دیدیم چه کردن با پیکر، چه کردن. حتی یکی از دوستام که گفته بود سرشو بریده بودن، رو نیزه زده بودن و نشون داده بودن و اسمشو نوشته بودن پایین سر. هر کدوم مثلا که هر دیدای خودشون میمدن به من میگفتن. حتی دخترم هم دیگه طاقتش رو از دست داد، اومد گفت مامان چرا شما این حرفا رو زدید؟ شما این حرفا رو که میزنید اینا دارن بیشتر با پیکرین اذیت میکنن. گفتم ولی من رو حرفم ایستادم، حالا اونا میخوان ما رو زانو در بیارن، میخوان که ما تسلیمشون به همچین حرفی نیست. ما ایستادیم، خودم هم حاضرم برم و تسلیم نشدیم دیگه. بعد از 50 روز اینها ظاهرن اینا اومده بودن با یه تعداد کشته گروه فاطمیون اینا رو خاکشون کرده بودن، توی یه گور دست جمعی گذاشته بودن. بعد این نیروهای نفوذی ما سپرده بودن بچه های گروه مدافعین به اینها که اگر شما یه سرنخی به دست آوردید از محل نگهداری پیکرها به ما خبر بدید. و اینا گفته بودن که ما دیدیم توی یه گور دست جمعی یه کشته رو دفن کردن. و اینا شبانه میرن میارنشون، معراج شهدای زینبیه. اونجا که شناسایی میکنن بعد متوجه میشن که یکیشون پیکر شهید ماست، که زنگ زدن اعلام کردن دیگه پیکر برگشت. خاص خدا بود، چون ما بود ما در راه خدا دادیم، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.
حاج خانم، با همه این توضیحاتی که گفتید، وقتی که برمیگردید به این 30 سال نگاه میکنید زندگی مشترکتون با سردار، فکر میکنید مهمترین خواسته سردار چی بوده؟ یعنی اگر شما الان بخواید بگید که مهمترین وصیت یا مهمترین خواسته سردار این بوده، اون چی هستش که برای شنوندهای ما راجبش صحبت کنید؟
چیزی که همه عمرش رو گذاشتم دین اسلام بود.
حفظ دین بس براشون؟
حفظ دین بود، خیلی رو حرم حلال و رو تمام جوانب دین حساس بود و یک فرد عاطفی بود، خیلی دلسوز مردم بود و همه اینا از دین نشأت میگیرن، حرف اول و دین. یعنی نسبت به دین که بعد در رأس اونا هم حالا قضیه بعد ولایت بود، یعنی کوتاه نمیومد، هیچ تعارفی رو ولایت با هیچ کس نداشت. یعنی از دستورات ولایت، از اون عشقی که به ولایت، هیچ وقت کوتاه نمیومد.
و من میخوام به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، اون چیزی که همیشه تو گوشه ذهن شما میمونه هر وقت صحبت از شهید کجباف بشه، از سردار شهید صحبت بشه، تو پس زمینه ذهن شما اون چه تصویر یا چه نقاشی از این سردار است که همیشه شما با اون تصویر یاد شهید میافتید؟
یک مرد به تمام معنا بود. حتی من چند روز قبل از شهادت شهیدمون، عروسم ازم پرسید که من این همه چند سال اومدم تو خونه شما، عروس شما چخ ندیدم یه بگو مگوی بین شما باشه، شما چخ با هم دعوا نمی کنی، چه اختلافی ندارید با هم؟ بعد گفتم خب چرا دعوا کنیم؟ گفتم چرا، بالاخره اختلاف سلیقه هست، نمیشه بگی همه چی هر وفق مراده، اختلاف سلیقه هست. شاید کوتاهی که در زندگی میگم مثل دیگران ما نبودیم، ولی ناراحت هم نیستیم، پشیمون هم نیستیم، چون میدونیم ما با یه چیز دیگه ای معامله کردیم. بهش گفتم که شوهر من یک مرده، یک مرده به تمام معنای مردانگی، شجاعت، بزرگی. حالا اگه یه مثلا تو خونه کم کسری باشن اون مهم نیستن، اون اهمیتی ندارن که بخوان یه کای و انسان کو بکنه، باید به چیزای بزرگ انسان نگاه، به اصطلاح جوانای امروز نیمه پر آدم نگاه بکنه. انشالله موفق باشید، انشالله که مردم قدر شهدا رو بدونن، اگرچه اونها به مقام بزرگی رسیدن، ولی مردم، خود من هم مدیون این شهدا هستیم.
انشالله که خداوند جایگاهشون عالی متعالی کنه. ممنونم از همه شما دوستان خوب شنونده که با ما در این پرواز پروانه هم همراه بودید. مثل همیشه ازتون میخوام که هست ختام برنامه ما قرائت یک فاتحه با ذکر یک صلوات باشه و هدیه اون به روح این شهید بزرگوار و همه شهدای بزرگوار مدافع حرم. ما رو در روزهای آینده و با بقیه برنامه های پرواز پروانه ها همراهی بکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یه باری از امروز رو دوش چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن، شک نکن، سرانجام این روز